أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. پسرم، هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشت، صفحه 373. پسرم، هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشت و توانایی رو به کاستی رفت، به نوشتن وصیت برای تو شتاب کردم و ارزش‌های اخلاقی را برای تو برشمردم، پیش از آن که اجل فرا رسد و رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم و در نظرم کاهشی پدید آید، چنان که در جسمم پدید آمد، و پیش از آن که خواهش‌ها و دگرگونی‌های دنیا به تو هجوم آورند و پذیرش و اطاعت مشکل گردد، زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود. پس در تربیت تو شتاب کردم، پیش از آن که دل تو سخت شود و عقل تو به چیز دیگری مشغول گردد، تا به استقبال کارهایی بروی که صاحبان تجربه زحمت آزمودن آن را کشیدند و تو را از تلاش و یافتن بی نیاز ساختند، و آنچه از تجربیات و آنچه از تجربیت آنها نصیب ما شد به تو هم رسیده، و برخی از تجربیات که بر ما پنهان مانده بود برای شما روشن گردد. پسرم، درست است که من به اندازه پیشینیان عمر نکردم، اما در کردار آنها نظر افکندم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که یکی از آنان شدم. این گویا را آقای دشتی اضافه کرد، تو متنش این نیست. در آثارشان سیر کردم تا آنجا که یکی از آنان شدم، بلکه بازم مطالعه تاریخ نداره، ایشون کمی برداشت خودشون نوشتن. اینجا در عبارت عربی می‌فرماید که بلکه انی به منتها الی من امورهم، بلکه انگار من به واسطه اون اخباری که از اونا به هم رسیده. خب ایشون برداشتشون بود که حالا مطالعه تاریخ بر امیرالمومنین، اون چه که از امور اونها به من رسیده به واسطه اون، گویا از اول تا پایان عمرشان با آنان بودم، یعنی تمام اقوام گذشته انگار من با همشون زندگی کردم. پس قسمت‌های روشن و شیرین زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگانی سودمند آنان را از دوران زیانبارش شناسایی کردم. سپس از هر چیزی مهم و ارزشمند آن را و از هر حادثه زیبا و شیرین آن را برای تو برگزیدم و ناشناخته‌های آن را دور کردم. پس آنگونه که پدری مهربان نیکی‌ها را برای فرزندش می‌پسندد، من نیز بر آن شدم تو را با خوبی‌ها تربیت کنم، زیرا در آغاز زندگی قرار داری، تازه به روزگار روی آورده ای، نیتی سالم و روحی با صفا داری. ما در دو جلسه گذشته اول اون چارچوب‌های اولیه تربیتی امیرالمومنین رو خوندیم که پدر یا مربی در چه موضعی قرار بگیره، فرزندش رو با واقعیت مواجه کنه، هم خودش با واقعیت باشه هم اونو با واقعیت مواجه کنه، و با هم قرارایی هم هر روز گذاشتیم. دیروز هم قرار رو میشد که امر به معروف کنیم و بیایم سر جلسه، حالا نهی از منکر رو میترسیم رزقمون قطع بشه، نمیدونم جونم به خطر بیفته، که حضرت فرمود اصلا اینجور نیست، امر به معروف عجلی رو نزدیک نمی کنه، رزقی رو هم کم نمی کنه. گفتیم لااقل امر به خوبیا کنیم، ها مثلا بگیم آقا یه جلسه ایست مثلا فلانجا شبا پاشو بریم، یه کار خوبی، نماز تو بپا، امیرالمومنین علیه السلام یه چارچوب‌هایی رو دارن به ما یاد میدن که شاید با اون چیزی که تا حالا خوندیم بعضیش فرق میکرد. مثلا دیروز نگفتن که اول برو خودتو بساز بعد بیا امر به معروف کن، برعکس گفتن امر به معروف کن تا اهل معروف بشی و اعمل بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا خودت هم اهل معروف بشی. خب اینا رو گذروندیم، حالا امروز چه اتفاقی میخواد بیفته در این فرازی که خواندم خدمت شما؟ اولا دوباره معلوم میشه که امیرالمومنین اصرار داره در کل این نامه اون حس دلسوزی مشفقانه دائما یادآوری بشه، ولی صادقانه. دیروز فرمود که سن و سال من سن و سال نیست که به کسی غیر خودم فکر کنم و اصلا به کسی اعتنا نباید بکنم، من دیگه آخر عمرم باید به فکر آخرت باشم، اصلا نباید مشغول کسی غیر خودم بشم و نیستم، من به کار خودم میپردازم. خب پس من چی پدر؟ فرمود تو که از من جدا نیستی، بل فرمود وجد تو که بعضی، دیدم تو بخشی از وجود منی، بل وجد تو که کلی، دیدم تو همه هستی منی. این دلسوزی دیگه اوجش بود. امروز هم مجددن دارن میگن که خیلی خب من که این سالیانی گذشت و همه این تجربیات دست منه، با تمام ملل جهان زندگی کردم، همه ی تجربیات خوب و بد، تلخ و شیرین، درست و غلط، ثواب و ناثواب تو دست منه، این گنج دست منه و تجربه میدونی که بالاتر از علمه، چون علم آزموده نشده، وقتی آزموده شد تازه میشه تجربه، من آزموده‌اش دستمه، گردوی پوسکنده دارم برات، نه گردوی که معلوم نیست، باز کنی پوچه نیست، کاله نیست، کرم داره نداره، من گردوی پوسکنده و آماده کردم برات. تمام اقوام تاریخ تا الان هر چی بودن و داشتن تو چنته منه، بعد اینا ریختم تو سینی، مثل مادری که برنج و عدس پاک میکنه، آشغالاش یک طرف، خوباش یک طرف، آشغالاش ریختم دور، از هر چیزی قشنگترین، بهترین، مهمترین، شیرینترین، به درد بخورترینشو گذاشتم برای تو. قاعده تجربه، ما باید بتونیم تجربیاتمون رو منتقل کنیم به فرزندانمون، به شاگردانمون، به نسل بعدیمون. تجربه از علم مهمتره تو زندگی. عرض کردم چون علم هنوز تجربه نشده است، یه بررسی ذهنی و علمی است، تجربه آزمون پس داده اون علمه، حالا رفته تو بوته واقعی، نه تو آزمایشگاه کنترل شده، تو متن زندگی واقعی تجربه شده، دیدیم کجاش واقعی بوده کجاش نبوده، جمع کرد. مسئله تجربه رو داره میگه نکته. دو اینکه دوباره اون واقعیت، من پیر شدم، همونجوری که جسمم ضعیف شده ترسیدم ذهن و حافظه‌ام هم ضعیف بشه، این چیزایی که به درد تو میخوره از یادم بره، سری اومدم به تو بدم بگم تا فراموش نکردم ورداریم ببریم. تو چی؟ تو هم اول کاری، اگر من با تجربه انبوهی که جمع کرده ام حالا نشستم دارم میگم تو این راهی که تو در آغازشی من در پایانشم، کجا چرا خطره، کجا سرعت رو کم کن، کجا چاهه، کجا راهه، کجا دره است، تو تازه اول کاری. ولی یه فرقم تو با من داری، تو هنوز شخصیتت صفت نشده، قلبت سنگ نشده، شکل نگرفتی، پس تو قابل تغییری طبیعتاً، اما تو سن و سال من دیگه تغییر خیلی احتمالش کمه. خب منی که مسیر رو تا آخر اومدم، میگم اگه میخوای تغییری کنی اینجوری تغییر کنی درست میشی و عاقبتت. پس مسئله تجربه از یک طرف، دلسوزی قبل از اون، آماده کردن زمینه پذیرش تجربه در شخص، یعنی فرزند من، فرزند جنابالی، شاگرد ما، شاگرد جنابالی، اول باید یه نیمچه اطمینانی بکنه که آقا چندتش پره ها. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که درسته من از نظر سن ظاهری به اندازه طول تاریخ سنم نیست، چند میلیون سال، ولی با تمام اقوام زندگی کردم، احوال همشون به من رسیده، انگار که با همه اینا بودم و بعد تجربیات جمع کردم. اینو امیرالمومنین چون داره میگه که قابل اعتماده و بعدم تفصیل میده. تو چی؟ تو در آغاز کاری، هنوز نمیدونی چی درسته چی غلطه، شاید از نظر علمی نظریه چیزی بدونی اما تجربه نشده است. بیا محصول این تجربه رو تو بردار، حالا تو بهتر از من زندگی کن. من نوعی دوباره میگم، نه علی ابن ابی طالب مصداقی، حضرت هم اینجا میگه بیاد تو میتونی بهتر از ما زندگی کنی، اگه تجربیات ما رو بگیری بهتر از ما میتونی زندگی کنی. عبارت شالو میخونیم. نکته بعدی این شتاب در تربیته. شتاب عزت عبارت با در تو کبل ادب مبادرت چیه؟ ما در اصول فقه تبادر چی به چی میگیم؟ میگه یه لفظی اگه خواستی ببینی چند تا معنی داره، کدومش حقیقته، کدومش مجازه، یعنی کدومشو واقعا اهل لغت وضع کردن برای این لغت و معنا رو، بقیهش نه، ببین که کدوم به ذهن تبادر میکنه. اول تبادر یعنی به محض شنیدن این لفظ کدوم معنا زودتر میاد تو ذهنت، این قرینه یا علامت حقیقته، تبادر. درسته؟ امیرالمومنین میگه من شتاب کردم. تبادر پس یعنی سبقت گرفتن از بقیه، این معنا بر اون معنا سبقت گرفت به ذهن من. من بر هر کسی که بخواد رو صفحه وجود تو نقش و نگار بکشه من سبقت گرفتم، گفتم من میکشم، من باید وایستم بالا سر. چرا؟ چون من تکلیف تربیت ایشونو دارم. این مسئله شتاب کردن به تربیت. خیلی وقتا ماها خودمون اینو بدون تعارف، بنده در مورد شخص خودم اعتراف میکنم، بنده خودم در دوران نوجوانی و بعد جوانی، فضای علمی، درس، بحث، مدرسه، دانشگاه، همیشه پیش خودم ضمن احترام بدون شرط و قیدی که به مادر داشتم احساس میکردم که خیلی خوب پدر مادر ما چون سواد علمی تربیت که نداشتن، که قاعدتا در دوران کودکی اینا کم گذاشتن تو تربیت ما حتما. ما بعدا مثلا افتادیم تو وادی بسیج و جنگ، خودم رفتیم خودم تربیت کردیم، یعنی خدای ابزاری درست کرد لاغل جبران شد. بعد که 2000 از این کتاب متابا خوندیم و خودم صاحب فرزند شدیم و تو وادی تربیت دستی واردیم هرچند اندک، دیدیم نه اشتباه میکردیم، اونا زرنگ بودن. در یه دوره شتاب کردن به تربیت ما که ما اصلا عقلمون نمیرسید، اون چارچوب گذشته. بعد ما فکر کنیم دوران نوجوانی آزاد ما رو ول کرده بودن چون نمیتونستن کاری با ما بکنن. میرفتیم مثلا بسیج، میرفتیم جبهه، میرفتیم هیئت، میرفتیم فلان، میمد. ولی میدونستیم که خب بعد بریم خونه دیگه. الان بعد یه چارچوبای رو ندانسته بهش ملتزم بودیم، بعدن فهمیدیم او تو وجود ما تو کودکی یه آهنربایی گذاشته، میدان مغناطیسی. بریم 3 میلیون کیلومتر اونورتر از خونم برمیگردیم همینجا. به این اصول پایبندیم. اگه مادر و پدرم نباشن ما بی حیایی نمی کنیم. اگه مادر پدرم نباشن ما دست به مال مردم نمیزنیم. اگه ما دیدیم ما چه جوری پس اینجوری، اگه اونایی چی بلد نبودن و اگر ما خودمون بودیم، ما که تجربه نداشتیم، ما که علم نداشتیم، چه جوری اینجوری شدیم؟ فهمیدون مادر پدر خیلی زرنگ بودن. شتاب کردن در کودکی یه دوره که ما حرف گوش کن بودیم و صفر صفر بودیم، یه چیزایی رو با زرنگی تو وجود ما گذاشتن که اصول اخلاق خوبه. حالا بعدش هم کم و بیش با تذکر، با خنده، با جایزه، با احترام گذاشتن، با تذکر تشر یه کمی کمک کردن، ولی اصل کار رو تو ریل گذاشتن، کوک کردن، گفتن برو، گفتن برو. یعنی به ما رسمن میگفتن بزرگتر ما که اگر تو بری 100 روزم پیدات نشه من نگران نیستم، تو هیچ جای بدی نمیره. ما همیشه سوال بیتی آخه چجوری اطمینان داری؟ شاید برم. نه تو جای بدی نمیره. اون مبانی و چارچوب هایی که در اولین گام تو ما گذاشته بود مطمئن بود. بعدها من به عنوان یه فرد که همه از طرف همه شما دارم اعتراف بکنم، بعدها بنده می دیدم که عجب چه مادر زرنگی. مثلا یه وقتایی تو خونه ای که 4 تا خانواده مشترک توی زندگی می کردیم و یه حیات داشت و یه حوض داشت و مثلا یه تیکه یه مقدار پول می زاشته لب حوض که من مثلا دارم میرم دست صورت بشورم، از فوتبال اومدم ورق کنم، یه تیکه پول اونجاست. بعد من می دیدم اعتنا نمی کرد، می رفتم. پولا کسی نه دوربین مدار بسته است، نه کسی، نه کسی. این همه بچه توی خونه، هر کدوم 4-5 تا بچه داشتن دیگه. حالا ما وردیم کی میفهم بود و بپر بستنی رو بخوریم؟ اصلا میدونست که اگه تو کوچه وقتی مثلا بچهش با کسی هم دعواش بشه این بپرسه سری چی، دروغ نمیتونه بگه. میگه راستش من مثلا مسخرهش کردم، بعد اون زد تو گوشم، منم یسفیخی شدم. راست میگه، نمیتونه، بلد نیست دروغ بگه مثلا. میدونست امیرالمومنین اصرار داره بر شتاب و مبادرت به تربیت. باید توی یه موقعیتی برین سراغش که کسی دیگه هنون نیومده، شما سریعتر برید میختون رو بکوبید. بعد حالا دیگه این وقتی وقتش بشه بره تو جامعه، جامعه پذیر بشه، احتمال خطا و خلاف و خرابکاریش کمه. اینم نکته دیگری که شتاب در حالا تربیت در اسلام کی شروع میشه؟ 7 سالگی. که 7 سال پادشاه حرف نباشه، بذار بره بچره، دست بزنه بریزه بره بازی کنه دیگه، چون اینا به خیال تو کار بی خوده. بچه داره با دهن گرفتن هر چیزی شناخت پیدا میکنه، کم کم با لامسش، کم کم با شنوایش. 7 سال بعد گنجینه لغاتش، حس مشترکش به قول فلسفه که همه این تصورها جمع میشه، از همین راه ها پر بشه. ولش کن، فقط چرا که خطرناکه فلان نذار دم دستش باشه، بذار شناخت پیدا. این 7 سال اول که پادشاهی کنه، 7 سال دوم عبده ها، حالا باید بری پای آموزش و تربیتش. 7 سال سوم یه کمی خارج میشه از این حس و حال عبد بودن، میشه مشاور و وزیره. یعنی در قالب این که پسرم به نظر تو اینجا چیکار کنیم، دخترم فکر میکنم، به فکر بادارش، نظر بده، بعد نظرش با نظر روبرویش که تضارب کرد، دوتا چیز یاد میگیره، ولی مستقیم خیلی نمیشه، خیلی نمیشه. تو 7 سال چهارم به 7 سال سوم به بعد که دیگه هیچی دیگه، برای خوش یه آقایی شده، یه خانمی شده و کارش بیم. پس مبادرت بر این داستانم مهمه. از این که حضرت میفرماید که من تمام تجربه پیشینیان رو جمع کردم، معلوم میشه بدون آگاهی نمیشه آدم تربیت کرد. امیرالمومنین هم باشی نمیتونیم جیبا ذهن خالی آدم تربیت کنم. اون میگه من تمام تجربه تاریخ رو جمع کردم تا تونستم یه بچه تربیت کنم، تمام تجربه تاریخ. اینم نکته بعدی. از همین جا اگر دقت کنید به عرض بنده، اینکه آدم آدم میره یه گل میخره، طرف دیگه این هفته دوبار باید بهش آب بدی، نصف استکان بیشتر نباشه، درجه هوا قد باشه، اونجوری نباشه، فلان بشه، اینم هم همونه. نه خیر، اینو باید هر روز آب بدی، یه لیوانم آب بدی، تو گرمام بذار باشه. اون چی؟ اونم که بابا یه دونه گل اینقدر مراقبت داره، یه گل گیاهه، شعورم نداره به معنی انسانیش. تو انسانو چجوری میخوای با نیمچه اطلاعات تربیت کنی؟ مادر، پدر، معلم، مربی، استاد، تو همین جوری علکی الله وقتکی که نمیتونی. امیرالمومنینم که نیستی بگی من همه عالم رو دارم میبینم و تجربهش تو جیب منه. چیکار کنیم خانم آقایون تو تربیت بچه‌هام واقعا چیکار کنیم؟ ببینید، محیطی که 1/100ش هم تحت کنترل شما نیست، هر چی هم جلوتر میریم کمتر میشه، نیست. گروه همسار، رسانه‌ها، همه اینا تحت دیگه، مدرسه‌اش، مسجدش، بسیجش، هیئتش، هیچ چیز تحت دیگه. ما در ساختارهای تربیتی که در یه اجتماع شکل میگیره، هیچ کدومش در اختیار ما نیست. فقط خونه بود، خونه هم از دست ما در اومده، چون رسانه اومدن تو خونه، بچه ما دست گرفتن. ما خونه هم سلطنتی نداریم بر تربیت بچه ها، همش دست اوناست دیگه. من که نمیگم چی پخش کنه تلویزیون، من که نمیگم چه بازی، من که نمیتونم. مدرسه هم که دست اونه، هیئت هم که دست اون یکیه، بسیج هم که دست این یکیه، نمیدونم رفیق و فامیل و باشگاه و اینا که همه دست اوناست. ورودی ها خیلی زیاد و کنترل ها از طرف ما بسیار اندک. چیکار کنیم؟ بچه تو این جامعه میخواد تربیت بشه، این همه هم فضاهای معارض حتی با خانواده هست، نه موافق، نه همراه، نه ما این معارضه با خانواده. تو یه چیزی تو خونه میگی، تو مدرسه یه چیز دیگه. بچه من میره مدرسه، شاهد میگه با زنگ ورزش من نمیرم ورزش. این چرا؟ میگه خانم آهنگ تند میذاره که بچه ورزش کنه. هر چی هم تذکر میدیم که میگه چه سخت نگیر، با مرسی شاهد. میام تو سرویس بشینیم، اون دختره میگه دیدین تو ماهواره رقص عربی فلان، اون یکی میگه فلان، به همین جوری پر. میره تو سرویس میشینه، راننده عشقش میشه رادیو جوان روشن کنه، دوستای رادیو آهنگ، نمیدونم نوای آوای چی، حالا بچه تو گفتی بچه ها موسیقی اینجور فلان. محیط که قابل کنترل نیست، قارم که نمیتونیم بریم زندگی کنیم. ما هم که اشرافی نداریم مثل امیرالمومنین ادعا کنیم که نگران نباش، تمام تاریخ تو جیب منه، همه علوم رو جمع کردم. نتیجهش میدونین چقدر خوب میشه؟ به یه اصلی میرسیم به اسم اضطرار، بیچارگی. پدر مادر یه خیال کردن خودشون میتونن تربیت کنن، سوخته دیگه کار. چجوری؟ علمشو داری؟ تجربهشو داری؟ کنترل تمام مبادی دست توه؟ بیا یه دونه مجلس اون که مهمترین رکن حقوقی کشوره، رفتن توش زدن کشتن اومدن بیرون، کو؟ کو سیستم امنیتی فلان؟ ما که تو حوزه تربیت که کار نرمه که وحشتناکتر، اون دوربین بمب چیشدول فلانه، این که کار تربیتیه. یعنی بچه میشینه کنارت، خب کنار بچه میبرتش، تو هیئت میبرتش. اگر انسان بتونه تو این بخش از این نامه 31 به این فکر کنه که خدا از یه طرفی به من گفت این گلو به تو دادم، تربیتش به عهده تو، از یه طرفی که نه علمشو کامل دارم، نه تجربهشو دارم، نه خودسازیشو دارم، نه جامعه دست منه، نه مبادیشو میتونم بگم، نه رسانه دست منه، نه مدرسه دست منه، نه دوستش، نه گروه امثالش، نه عموش، نه داییش، خیلی چه تکلیف مالایی و تاقی کردی. اصلا دست من انگار نیست، اون موقع دستش میره بالا، نه اینجوری اینجوری که شب پاشه زجه بزنه، بره امام رضا زجه بزنه، بره امام حسین زجه بزنه، بگه من تربیت کنم، من خودم هم نمیتونم دیگه در. اولا اتصال آدم به عالم غیب تو تربیت وصل میشه، وصل میشه که آقا یک کسی هست که مربی همه عالمه، همه مبادی در اختیارشه، قلب ها در اختیارشه، نور و ظلمت در اختیارش، خودت به داد ما برس. خودت اومد پای این کار، میفهمه که از ما بر نمیاد، ما تلاشمون میکنیم ولی این تلاشا جایی نمیرسه اگه خودمون باشه. تو عنایت کن، تو عنایت کن، خدا رو میاره پشتش. حالا خدا پشتبانه کسی شد دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اولین اثر این بند برای بنده حقیر اینه که منو وادار میکنه برم زجه بزنم، بگم بچه‌هام از دستم دارن میرن و تو این روزگاری که بزرگا از دست رفتن، وای به حال این بچه‌هایی که هیچ تجربه ندارن، پخته نیستن، فوران شهوت، فوران غضب، فوران آرزوهاست، چیکارش بکنم؟ احساسم میکنه من اصلا نمیفهممش، من مال یه دوره کهنه‌ام، هرچی هم بهش بخوام بگم میگه بازم نه نمیفهم. اون احساس میکنه دیگه تو این بلبشوی تربیت تو هم به من میگی من از تو میخوام، قو انفسکم و اهلیکم، دیروز خوندیم، خودت و خانوادت من قیامت میخوام که از جهنم نجات داده باشی. و قود و هنناس و الحجاره. اولین فایده این فراز نامه 31 این که انسان به اضطرار میکشه. اضطرار عالی ترین مقام بین بنده و خداست. چرا؟ چون وقتی من مضطر شدم دنبال یه پناهگاه امنی میگردم، پناهگاهم که بازه، گفته ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف الضر، به محض این که بخونی میگه هستم، بیا تو مضطر بشو، مضطر که شدی من دعات. خب بعد چی؟ بعد منو هدایت کن به سمت یه مربی که اون بتونه ادعا کنه که من همه چیز رو بلدم، همه چیز، میشه امیرالمومنین علیه السلام. حالا چرا ما نامه 31 میخونیم رد میشیم؟ بگو آقا جون اگر شما با اون عظمتت میگی تا اینقدر تجربه تو دستم نباشه و اینقدر مبادرت نکنم به تربیت تو، تو حسن به جایی نمیرسی، ما که نشسته پاکیم، خیلی خوب بچه های ما هم بفرستیم کلاس شما، بیا تو این نامه 31 ما رو هم یاد بده چجور بچه تربیت کن، ما که این تجربیاتو نداریم، که شما که داری، ما هم شما رو قبول داریم، نمیگیم نه یکی یکی این تجربیات رو کن یه بار دیگه ما تجربه کن، میگیم نه هرچی علی میگه درست. بگه بچه رو باید تنبیه بدنی کرد، میگیم چشم. نباید کرد، میگیم چشم. چرا؟ چون تو آزموده دیگه، من جرب المجرب حلت به الندامه. ما که عقلمون کم نیست، احمق و بیشعور که نیستیم که بیم تجربیات علی به درد خودش میخوره، خودم باید یه بار دیگه تجربه کنم که نمیتونم. حالا ما دو تا کار کردیم، اولا یاد گرفتیم امیرالمومنین چجوری با امام حسن و امثال ما حسن کار تربیت کرده، ثانیا ما رو به اضطرار رسون که کار سختیه، کار جدیه، از هر کسی بر نمیاد. مستر که شدیم ما رو در خونه خدا برد، خدا ما رو آدرس داد گفت برید در خونه علی، برید بگید علی جان بچه خودتو چجوری تربیت، بچه ما رو تربیت کن. تو چی کاری؟ منم میشم عمله دیگه، تو بگو من چیکار کنم، همکارم جان بود. چون و چرا نداریم؟ نداریم. قول میدیم نداشته باشیم. حالا من موسی، علی خضر است، باید فقط صبر کرد. قسمت سختش اینه، پدرها مخصوصا مادرها بی صبرن در تربیت بچه، یه چیزای شنیده نصف نیمه از آقای کیف خانم کی، یه کمی هم خودش یه چیزای شلختی تجربه داره، این بابا همون رو خواهد اعمال کنه. بعد علی میگه نه این کار نکن، نه اینجوری که بچه‌ام فلان میشه، بابا نکن. من دو سه تا مثال بزنم، همه مادرها دوست دارن بچه‌شون شاگرد اول باشه، این اول خطاست، اول خطای فشار بچه هاست تو تربیت. همه دوستان بچه شون شاید اول باشه، زرنگترین، اولین، مشهورترین. خب بچه به جای اینکه بهترین باشه میخواد مطرحترین باشه. خیلی فرقه. گفت خیلی خوب نیست که مهم باشیم، ولی خیلی مهم است که خوب باشیم. از اول به بچت گفتی قشنگتره، این به جای اینکه خوبتر باشه قشنگتر شده. نقاشی آورده به جای اینکه بگی باری کلا سرش با بدنش تناسب داره، گفتی چقدر قشنگ شده. نگفتی این قشنگی یعنی توازن، تناسب رنگ. لباس پوشیده اومده گفته بابا خوشگل شدم. آره خوشگل شدی. ای چقدر خوشگله این. چه به خوشگلی گیره، از خوبی دوره. حالا مادر پدر دلش خواد بچهش همیشه شاید اول باشه. خوبه بچه شاید اول باشه، آدم افتخار میکنه، ولی این همه چیز ما نیست. بعد برای رسیدن به این مقصود به هر وسیله غلطی متمسک میشه. هرچی هم میریم مدارس ویژه تر میبینی بچه ها از انسانیت دورتر میشن. چرا؟ چون همه اینا رو فقط ماشین حساب میبینن که باید با سرعت بیشتر از بغل دستی محاسبه کنه بده، با ضریب خطای کمتر از 1000 بعد شده تیزهوش، نمیتونه لباسشو بالا پایین کنه. هیچی نیست، پپس، پخمس. خب اگه اومدیم امیرالمومنین علیه السلام گفت کی گفته تو باید شاید اول باشی همیشه؟ آقا یعنی بچه من بره مثلا شاید دوم بشه؟ نه، شاید اول بشه، ولی این اصل نیست. آدم باشه، شاید اولم شد که خب بهتر، ولی نشد همین که آدم باشه خیلی خوبه. کی گفته همه بچه ما دانشگاه مدرک بگیرن؟ برو کارگر خوبی بشه، مکانیک خوبی بشه، نونوای خوبی. بچه من بره کارگر بشه؟ آره آدم باشه. آقا این چه حرفیه؟ اینجا ما با امیرالمومنین تعارض پیدا میکنیم. یعنی که بنده دیدم بچه استعدادش نه حوزه است، نه دانشگاه است، علوم انسانی نه، علوم تجربی نه، علوم ریاضی و مهندسی نه، هیچ کدوم نیست، اما در هنر قوغاست. تا ورش دار، دانشگاه هم نفرستی هنرها، هیچی نمیشه. بیا آموزشگاه آزاد بذاریم بره هنرمند. آقا هنرم نون و آب میشه برای ما. آخه مگه تو علم با این نون و آب میخواستی؟ امیرالمومنین با این مدل ها مخالف. اصلا یک کلمه از این حرف ها دیدید تو این نهج باقی بگه تو ببین نباشه یه جایی من بیام تو نفر اول نباشی و شاید اول باید. همش حرف از این که حسن جان خوب باش، خوب باش. همه آدم های مهم خوب نیستن و همه آدم های خوب هم مهم نیستن، یعنی مشهور نیستن، مطرح نیستن. اتفاقا فکر میکنم در روزگاری هستیم که اگه بچه های ما از در قیافه و فلان خیلی تو چشم نیان بهترم هست، هم خودشون خراب میشن هم دیگر. حالا نریم بچه های خوشگلتون جراحی کنید، زشت کنید، دست نگه دارید. بنابراین مسئله عجیبی که اینجا به دل ما میاد، شاید به دل شما نیاد، اینه که خب اگر برای تربیت امام حسنی که اصل و اساسش از نور بوده، امام علی علیه السلام با اون عظمت میگه من برای تربیت تو باید تمام تجربه تاریخ بشر رو جمع میکردم، بعد میشستم الک میکردم که تو رو تربیت کنم، من کجا با نه بچه من جد آبادش از نور بودن، نه من تجربه تاریخ رو دارم، نه من علی هستم، خب دستم تو سفره مناجات بعد بره بالا زجه بزنم دیگه. امام رضا میرم به جای اینکه نون و آب بخوام بچه هم بخوام، و بعد این اضطرار منو بلا فاصله مستجاب و دعوه میشه این پدر و مادر. بلا فاصله چی میشه؟ خدا میگه خیلی خوب قبول، تو نمیتونی، منم که نمیتونم تکلیف تربیت کردن و گردن بردم، چیکار کنم؟ برو در خونه علی، این بلده. ببین حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، عباس، سه تا برادراشون همه رو تربیت کرده، همه 20 شدن، برو به دستش تربیت کنه دیگه. شهریهشو بده خودش تربیت بکنه. شهریهش چیه؟ چون و چرا نکن با امیرالمومنین. البته نهجه ها درسته، ولی تو روانشناسی هلیگارد اینجا یه چیز دیگه نوشته، غلط کرده نوشته، خیلی بیجا کرده. تو هم غلط کردی میری میخونی. بابا موسا دیگه سوال میکنه چرا بچه رو لب دریا میکشی؟ این که گناهی نکرد. برو تو به درد نمیخوری. چرا؟ من نگفتم سوال نکن. نمیخوام این مقام با اون مقام قاطی کنید، ولی یه جایی ما خودمون ناگزیر بی صبریم. بچه‌مون بسپاریم به امیرالمومنین، تربیت میشه. خب اینم نکته بعدی. یه روایتی هست در بحار الانوار، البته بعضی از علما دوستان میگن که این روایت در مورد بچه سقط شده یا کودکی است که در کودکی فوت کرده. حالا من یه نگاهی کردم، خیلی احساس قید و اینا نکردم. امام کاظم علیه السلام طبق نقل میفرماید که ان ابناء شیعتنا، همانا فرزندان شیعیان ما را، تربیهم فاطمه، فاطمه زهرا تربیت میکنند. ان اطفال شیعتنا، ابنا نیست اطفال، ان اطفال شیعتنا تربیهم فاطمه. میگن این منظور طفلی است که تو کودکی از دنیا رفته، بعد اون دنیا مثلا در دامن از زهرا رشد میکنه و فلان، ولی از سیاق و عبارات و اینا چیزی مقیدی من پیدا نکردم، ولی اون که بردن تو اون باب گذاشتن، روایت که از اول تو باب نبوده، از بیرون آوردنش. ولی من بهش اعتقاد دارم با این مبنایی که گفتم، و نه کمجی ول کنیم بگیم خودش تربیت میکنه، تو تلاش میکنی میبینی نمیتونی، مبادی دست تو نیست، رسانه و ماهواره و اینترنت و موبایل و گیم نت و چه میدونم روزنامه و مجله و رفیق و مدرسه و اینا هیچی دست تو نیست. اما اگه بتونی این پایه رو درست بذاری، بذاری دست بهترین مربی عالم، تربیت میکنن برات. خب اینم نکته بعدی. نکته بعدی اینه که ما هر اطلاعاتی رو لازم بچه هم بدیم. حضرت میگه حتی تاریخ هم چرت و پرت زیاد توش داشته، من ریختم دور، گفتم ایناش خوبه جدا کردم، بهترین، ارزشمندترین، شیرینترین، مهمترین. گفتم بچه من که ذهنش کاهدونی نیست که همجوری بریزیم توش. مدرسه های ما ضعفش چیه؟ انبار کاه ذهن بچه ها انگار همینجوری در درهای کلیمانجارو پشم در میاد. خب به من چی؟ پنبه. خب من کلیمانجارو عمم اونجا زندگی میکنه، کلام انداختم، بعد من گیر پنبه هم مثلا از کلیمانجارو بیاریم، همین کهک خودمون میاریم میاریم کهک داردیم، یه چرت و پرت به ما یاد میدن. اوناش هم که تازه لازمه غلطه خیلیاش. چه لازم نیست. نه بعد این سرایت کرده دیگه در حوزه. من میگفتم که وقتی اون اصول شروع کردیم، ما یه تیم بودیم، هنوزم هستیم، که مدل کار درس و خیرمون رو با یه نقشه 15 ساله بستیم. اصول رو با یه روش دیگری شروع کردیم، از 11 تا کتاب تقسیم کردیم، گفتیم بحث به بحث، مطالعه، مباحثه، استخراج با استاد ارائه می‌کنیم، بعد که دیگه نهایی تایید کرد مقاله می‌کنیم، بس دیگه اصول تموم شد، رسیدیم به بحث مشتق. اونایی که طلبن هنون نرسیدن میرسن انشالله اونجا کیسهشون میکشن. میرسیم به بحث مشتق و میرسیم تو مشتق اصولی. میگه مشتق اصولی غیر از مشتق نحویه، مشتق اصولی فلان بسیار مسئلش اینه. میگه آقا وقتی خدا میگه از سارق و از سارق فقط و ایدیه هما، سارق الان مشتق از سرق یسرق و فلان، یعنی کسی که مرتکب سرقت شده، منظورش کسی است که همین الان سرقت میکنه فقط، از سارق و از سارقه، یا نه کسی که دیروزم سرقت کرده اگه گرفتیمش فردا باید دستشو قطع کنیم. واقعا این جای سوال داره. این دزدا عطر به ما سبق نمیشه دیگه. من نیم ساعت پیش دزدی، الان که دزدی نمیکنه. یعنی داشت دزدی میکرد، شما رفتی کلید و انداخت، دیگه دزد نیست دیگه. آخه کدوم نادان اینو میفهمه که آقا منظور از سارق و سارق یا دستش قطع کنی دزدی است که همین الان داره دزدی میکنه، یا نه دزدی که پارسال هم دزدی کرده پیگیری کردیم گرفتیمش دزده. بحث شده مفصل، چند ماه در درس خارج هم بحث میشه. بعد جالبه بدون استثناء علمای بزرگوار که دست بوسیشون واجبه، آخر آخر همه این بحث مشتق نوشتن لا یخفا انه لا ثمره للنزاع فی المشتق. البته این نزاع اختلاف اقوال هیچ فایده هم نداره، چون همه میدونن که بله دیگه سارق گذشته هم که باید بگیر. بعد میگه خب پس برای چی این هم وقت مرتب؟ میگه فایده علمی داره. یعنی چی فایده علمی داره؟ یعنی یه بازی فکری بود دیگه. اینجوریه. میگه تا کجا اومده سرایتی؟ بعد ما این همه بیمه گمرو کجا رو زمین مونده، فقهشو در نیاوردیم، شیش با تو درسهای رو مشتق بحث میم. بعد میگه البته این نزا، چون دو تا قول دیگه، یکی میگه من قضا انه المبدا شامل میشه، یکم میگه نه فقط متلبس بالمبدا، ذاتی که متلبس بالمبدا فعل حال باشه، از کلماتش هم سکتابه. بعد میگه آخرش این دو گروه بی خود اختلاف میکنن، و چون معلومه وقتی خدا پیغمبر مشتق به کار میبرن، هم الان رو میگه هم گذشته. واسه برای چی ما سر کار بودیم؟ میگه فایده علمی داره دیگه، ذهنتون جوال شد. و خب یه رفتیم یه شطرنج بازی میکردیم. حالا مدرسه ها که افتضاحه. دارم چی برای شما میگم؟ علی علیه السلام میگه اینجور هم نبوده من بگم برو تاریخ بخون، بعد بریم بخونیم قوزک پای شیخ مثلا کیا که چی چی در دوره فلان کی درد گرفت، بعد کی جا انداخت، به ما چه؟ جلیقه ناصرالدین‌شاه چند تا دکمه داشت، به ما چه؟ تقصیر خیاطش. میگه من تاریخم که میگم چرت و پرتاش حذف کردم، ولی با جرأت حذف کردم. نه آقا اینجوری که نمیشه، کتابی که اینجوریش می... گفتم اون چه که به دردت میخوره. چرا؟ چون دیروز به تو قول دادم، اینا رو ببینید ربطاشو دارم میگم، همین دیروز به تو قول دادم پسرم، ببینید دیروز چی قول داد به امام حسن علیه السلام، وصیت مرا به درستی دریاب و به سادگی از آن نگذر. این چیز سنگین و گرون قیمتی گذاشتم برا تو. چرا؟ زیرا بهترین سخن آن است که سودمند باشه. من بهترین حرفو گذاشتم. چرا؟ چون فقط سودمندترین حرفا رو جمع کردم. مادر حضرت موسی اسمش چیه؟ به تو چه؟ میخوای بری خواستگاری؟ بابا موسی قرار با کار داشت. حضرت یوسف انداختن تو چا، اون چاهش دقیقاً چند متر بود؟ آدم بیکار، آقا تو چی کار داری به این؟ ببین یوسف افتاد تو چا، از قعر چا به اوج جاه رسید. برو اینو یاد بگیر. حسادت برعکس جواب بده. همه اینا رو ول کرده. زلیخا چند سالش بود که بعد اینجوری شد؟ بعد ما خیلی پرت داریم تو عمرم، خیلی پرت. علی علیه السلام میگه من نذاشتم حسن جان از این انبوه تجربه تاریخ یک کتابخونه اینجوری درست کنم تو گلگیجه بگیری بگی وای کدومو بخونیم. خلاصه کردم کل تاریخ شده 6 صفحه. خنددار نیست؟ یعنی بقیه عمر تلف. تو حوزه تربیت و تمام تجربه اقوام گذشته چند میلیون سال و من فشردم 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 همش توفاله شد، 6 صفحش به درد میخورد. بیه ورده بر. اگه امیرالمومنین نمیگفت ما گفتیم این که بده، این یعنی به هم 6 صفحه بچه تربیت میکنین. نمیخوام خیلی وارد خطوط قرمز بشم، ولی حالا ما همین 6 صفحه رو هی شرحش بدیم، بستش بدیم، بستش. بابا این خلاصه کرده، تو چرا دور بازش میکنی؟ اینجوری نیست، باید خیلی علمی باشی. دوباره شروع میکنه بنیه چه صیغه یه در اسم؟ خب این اسم مسقره. برای چی گفته بنیه؟ خب چون بچهش، نه خواسته بگه که خیلی دوستت دارم پسرکم. بابا ببین چی کار داریم میکنیم با این شرح و تفسیرم. اون میگه من این همه تفصیلهای ممل رو جمع کردم، ما این جمع شده شیرین رو باز میکنیم. 30 جلد نامه 31 شرح میشه. در اصفهان یک کسی به یک کسی که نهج البلاغه رو میگفتش آقا لازم نیست اینقدر شرح و تفسیر کنیم، بیاییم بخونین. قبلشون نمیدونست این اینقدر مثلا چیزه، گفته بود آقا ما یه جلسه نهج البلاغه داریم هفتگی چند ساله، یه جلسهش تو بیا. خیلی خوب به زور بردن. این آقا من نیام کاسه گوزتون یخ به هم میریزه و فلان، نه شما بیا افتخار میکن. بعد اون بنده خدا میره جلسه این بنده خدا، این بنده خدایی که چند سال شرح نهج البلاغه میگفته که البته جاش هم لازم، اونجا کمی اصرار کرد که آقا شما صحبت کن. گفتی آقا بذار ما استفاده کنیم. نه گفت نه شما صحبت. گفت باش. گفت من بگم یا شما ناراحت شید؟ گفت نه ما خیلی شنیدیم تعریف شما رو، خیلی. من برگشت نه گذاشت نه برداشت، گفت آقا نهج البلاغه امیرالمومنین نه شرح میخواد نه تفسیر میخواد نه استاد بود. همونجوری بخونیم میرید دیگه، خودش زنده است به شما میفهم. آقا سرخ و سفید و آبیه، میزنم زمین هوا میره داد و بیداد سر این که خودش دعوت کرد. چی داری میگی مرتی که؟ یعنی چی بدون شرط تفسیر میشه؟ خونه اصلا نمیشه فلان که. تو چی میفهمی از نهج؟ من که گفتم نیام، تو خودت آوردی. نه من امشب تکلیف تو روشن میکنم. من 3 سال هفتگی بدون تعطیل دارم شرح خطبه متقیم میگم برای اینا که تازه هم دکتر مهندسن. 3 سال یه صفحش تموم شده و تو میگی شعر تفسیر نمیخواد؟ امشب باید تکلیف روشن کن. آدمی که تلش قرصه که نمیترسه. تو خب خدا رو شکر آقا این شاهد از غیب رسید. به شاگردا گفته بود که آقا شنیدین استاد چی فرمودن؟ گفتن من 1 صفحه خطبه متقینشو 3 سال دارم تفسیر میکنم. خب جدول تناسب یادتونه، پنجم ابتدایی نهج البلاغه اگه فقط عربیشو بخونی یا فقط ترجمهشو 250 صفحه است. یه صفحه 3 سال طول کشیده. 250 صفحه چقدر طول میکشه بچه های عزیز؟ چقدر؟ خدا رحم کنه. ایشالا میان بالا ریاضی هم بخونه. 750 سال طول میکشه که ما خدمت شما برسیم یه دور نهجه. یعنی سه تا دایناسور منقرض میشه نسلش تا برسیم به آخرش. و کی بریم عمل کنیم؟ دیگه عجب حرفی زدیم. بعد گفته دا خطه متقین که کلن 9 دقیقه 10 دقیقه امیرالمومنین گفته تموم شده. میخواید الان امتحان کنیم؟ گفتم که بیاید من خطه متقین میارم شما بیارید. ساعت بگیرید. من جمله به جمله میخونم بریم جلو. هر جا هم نفهمیدید بگید نفهمیدیم. اه بیاریم باش. خطبه 193. مالا اون جلسه سا مثلا فرض کنید خطبه کلش مگه چقدره؟ یه صفحه؟ دو صفحه؟ همین دو صفحه است. گفتاد یه صفحه 3 سال طول میکشه هفتگی. کلش 750 سال. بعد نوشته بود که گفته شد یکی از یاران پرهیزگار امام علیه السلام به نام حمام گفت ای امیر مؤمنان پرهیزکاران را برای من آنچنان وصف کن که گویا آنان را با چشم می نگرم. خیلی سخت فهمیدنش. یکی سخت یاران امام اسمش حمام چی شو الان شرح کردی میشه بگی؟ یکی در مقال امام علیه السلام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود ای حمام از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزگاران و نیکوکاران است. اما حمام دست بر نداشت و اصرار ورزید تا آنکه امام علیه السلام تسبیح گرفت صفات پرهیزگاران را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد. تا اینجاش سخت بود؟ یکی یکی خوندم جمله جمله. گفتم آقا متوجه میشین؟ گفتن بله. خوندیم متوجه میشین؟ بله متوجه میشین. حالا بریم. پس از ستایش پروردگار همانا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود. بود یا نبود؟ بله بود. چرا؟ زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی میرساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. درست یا نه؟ بله. همینجوری ما خوندیم جمله جمله اومدیم جلو. تو همه میگن بله این که روشنه. خب اینم که روشنه. مثلا وسطش یکی از نشانه های پرهیزگاران این است که او را اینگونه میبینی در دینداری نیرومند نرم خو و دوراندیش است، دارای ایمانی پر از یقین، حریص در کسب دانش. خوندیم گفتیم متوجه میشیم؟ بله. چقدر شد؟ 20 دقیقه. بعد اینا شوریدن به استاد که مرد سری تو 3 ساله پس چی میگفتی؟ این که تموم شد 20 دقیقه. همش هم که روشن بود. مثلا وقتی میفهمد اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، اما شب هنگام متقین در حالی که بر قدمهاشون ایستادن اجزاء قرآن رو تلاوت میکنن، تو میشه چی رو توضیح میدی؟ شب رو توضیح میدی؟ که شب از نظر فیزیک با شب دیگه، همه اون شب دستشویی میریم میخوابیم شام، اینو که میفهم. قدم رو توضیح میدی رو پامون چی جوایی میستیم؟ قرآن خوندن رو توضیح میدی؟ چی رو توضیح میدی؟ امیرالمومنین علیه السلام اینو خونده رفته پیکاش دو صفحه. یکی اونی که اهل بوده مرده، اون یکی هم مثل بابو نگاه کرد. چرا اینو گفتم؟ امیرالمومنین علیه السلام میگه درسته من گنجینه تاریخم، اما حاضر نیستم همه اینا رو بریزم تو مخ تو. اونی که در تربیت تو این مکتبه درد بخوره همین 6 صفحه است آقا پسر، وردار برو پسرم. البته بعدن بهش اجازه میده که اینم قبول نکن. حالا میرسیم. خب حالا یه بار دیگه بخونیم و جلسه رو تموم کن. پسرم هنگامی که دیدم این وضعیت پدر و مادر و مربیست که سن و سالشون گذشته، باید باور کنن که هرچی دیر به جنبن کمتر حافظه یاری میکنه، کمتر حوصله دارن. از دل این در میاد که ازدواج هرچه در سن پایین تر باشه بهتره، چون پدر و مادری که فاصله شون با بچه شون کمتره بهتر میتونن بچه شون تربیت کنن، حوصله دارن. پیر شدی دیگه نمیشه دیگه به فکر خودتی و سخت و یادت میره و حوصله نداری و عصبانی میشه و بچت میگه این مال پنج دهه پیش از کجا میفهم اصلا جوون چی میگه، اینا گیج میشه. هنگامی که دیدم سالیانی از من گذشت و توانایی رو به کاستی رفت، به نوشتن وصیت برای تو شتاب کردم، دیدم داره دیر میشه دیگه، عجله کردم و ارزش‌های اخلاقی را برای تو برشمردم پیش از آن که عجل فرا رسد و رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم. اینم یه نکته ویژه است که حضرت چرا میگه رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم. اگر خواستیم بدونین یعنی چی، برگردید به خطبه 175. امیدوارم در جمع ما دوستان بیاموزن که نهج البلاغه رو با نهج البلاغه توضیح بدن. اینجا حضرت بگه من یه رازهایی داشتم، راز توصیه‌های عمومی پس خیلی نبوده که بگیم همه خب میدونستن، من یه رازهایی دارم، ترسیدم عجلم برسه به تو نگفته باشم برم. این چه خبره؟ در انتهای خطبه 175 صفحه 237 عجیبه. این که من گفتم بریم در خونه خدا بگیم آقا ما که نمیتونیم تربیت کنیم چیکار کنیم، میگه نگران نباش برو در خونه امیرالمومنین بچه تو بذار بیا. اینجاست صفحه 237 هم بالای صفحه. سوگند به خدا، الله اکبر الله اکبر، ما خیلی جا میخوایم بریم مردم پای نهج البلاغه رو همین چند خط تو میخون. یه خیلی خوب اگه جای دیگه منبعی پیدا کردید برید. چرا این سوگند به خدا اگر بخواهم میتوانم هر کدام شما را از آغاز تا پایان کارش، یعنی از تولد تا مرگش و از تمام شؤون زندگیش آگاه سازم. دو خط پایین‌تر میگه حتی میتونم بگم کی کی کجا هلاک میشه، کی کی کجا نجات پیدا میکنه. یه پدر بیار ببینیم میتونه همه رو اینجوری بگه. قسمم خورده که ما انقدر تردید داریم در منابع خودمون، به پیاژه اعتقاد داریم، یکم اینجا بیا. سوگند به خدا اگر بخواهم میتوانم هر کدام شما را از آغاز و پایان کارش و تمام شؤون زندگیش آگاه سازم. خب پس بگو آقا. میگه شما ظرفیت نداری، اما از آن میترسم که با این گونه خبرها نسبت به رسول خدا کافر شوید. بگید بابا علی خودش خداست، داره میگه آقا بچه‌ای به تو خدا خواهد داد، اینجوری میشه فلان میشه، دیگه پیغمبر نمیخواد که. هنوز امیرالمومنین لبتر نکرده، ما علی اللهی داریم، قالیان داریم، میگفت چی میشد. خب حالا آقا نمیگی ما ظرفیت نداریم، این اسرار چی میشن؟ میگه نگران نباشید، آگاه باشید که من این اسرار گرانبها را به یاران رازدار و مورد اطمینان خود میسپارم. حالا ببین به امام حسن میگه من نگران بودم پیش از آن که اجل فرار رسد و رازهای درونم را به تو منتقل نکرده باشم. بریم سراغ امام حسن هم، یعنی رفتیم سراغ امیرالمومنین. بریم خب حالا بقیهش هم ببینید. این صفحه 237 چقدر مردم زمان امیرالمومنین تردید داشتن در حرفای علی. قسم میخوره، دوباره قسم میخوره، آقا به خدا من میدونم، بیاین. سوگند به خدایی که پیامبر را به حق برانگیخت و او را برگزید، جز به راستی سخن نمیگم، به خدا من دروغ نمیگم و همه چیو میدونم. خاک بر سر امتی که امیرالمومنین مجبوره برای اینکه بهشون خیر برسونه قسم بخوره که من دروغ نمیگم. بابا بیاین بشین پای نهج البلاغه. پیامبر اسلام همه اطلاعات را به من سپرده است و از محل هلاکت آن کس که هلاک میشود و نجای نجات کسی که نجات بیابد و پایان این حکومت همه را به من خبر داده و مرا آگاه کرده است. خب یه اسراری در درون مولا علی علیه السلامه، میگه پسرم من ترسیدم عجل برسه به تو انتقل نکرده باشه. از اینجا بذارید یه نکته هم تکمیل کنیم، برید حکمت 147 که فکر نکنید این فقط برای امام حسن علیه السلامه، حالا تو مراتب پایین‌تر به دیگران هم داده امیرالمومنین. حکمت 147 صفحه 471 نهج البلاغه است. من قصه شو میگم، شما امروز تکلیف همه اون این باشه بریم حکمت 47 رو با حوصله توی ساعتی که سرحالیم تو خلوتون بخونیم یا گروهی با هم، ولی از این زاویه که الان ورود کردیم برید. بنده معتقدم همونجور که یاسین قلب قرآنه، حکمت 147 قلب نهج البلاغه است. کسی اگه خواست وارد بشه از اینجا میتونه وارده عالم نهج البلاغه بشه، که آقای مطهر رو گرفته عالم نهج البلاغه، نه تفسیر نهج البلاغه. خب این قصه رو ببینید. کمیل ابن زیاد میگوید امام علیه السلام دست مرا گرفت. مگه کور بوده کمیل؟ فلج بوده؟ پیرمرد بوده؟ نه. و چرا دستش رو گرفت؟ و چرا کمیل این همه آدم؟ و به سوی قبرستان کوفه برد. چرا قبرستان کوفه؟ اینا قبلش تو مسجد کوفه بودن. مسجد جای گفتگو، علم، معرفت، حدیث. دستش رو گرفته بوده کنار قبرستان کوفه تو تاریکی شب. آنگاه آه پردردی کشید. نه روزه خوندیم، نه نکته‌ای گفتیم، همه ساکتی. دوتایی یه دفعه حضرت آه کشید، خیلی سنگین. تو عربیش خیلی عجیبه. فلما اسحرا، وقتی وارد صحرا شدیم، دور شدیم از شهر، تنفس سعدا، نفس بسیار داغی، یعنی آه عجیبی کشید. چرا؟ اگه خواستین شب قدر دوستان سخنرانی کنین، پیشنهاد دارم. ریشه غربت و مظلومیت امیرالمومنین چیست؟ 5 احتمال هست، هر 5 تاشو نهج البلاغه رد کرد. 1، شهادت حضرت زهرا. حضرت میگه شهادت زهرا خیلی سنگین بود، ولی این ریشه مظلومیت من نیست، چون از این مصیبت سخت‌ترشو دیدم، رحلت پیامبر بود. 2، قصب فدک، نامه 45. اونجا میگه از کل دنیا یه فدک مال ما بود که یکی حاتم بخشی کرد و یکی هم فلان کرد. بعد میگه علی را به فدک و غیر فدک چه کار که پایان عمر همه مرگ است. میگه من گرفتار فدک. 3، قصب خلافت، خطبه 3. مردم ریختن مثل گوسفند، میگن بیا بپذیر، میگه نمیپذیر. اه مگه حقت نیست؟ بلی من نمیخوام. برین به کسی دیگه بدین، من دوباره من مشاورش میشم. اینقدرم تر طول 4 سال خورده حکومتش این حکومت رو تحقیر کرده. یه جا میگه از آب بینی بز بی ارزش داره، یه جا میگه از استخوان، از استخوان خوک که تو دستی آدم جزامی باشه پس داره. یه جا به ابن عباس میگه این لنگ کفش پارو پرو چقدر میارزه؟ میگه هیچی. میگه حکومت بر شما از اینم بی ارزش داره. فکر نکن حالا حکومت از من گرفتی من نابود میشم. فقط برای چی کار رو دست گرفتم؟ چون تکلیفم شد خطبه 3. چی کار قرار بکنم؟ تا وقتی به درد بخوره و ارزش داره، اون موقع از عرش اعلی حکومت بالاتره که بتونم باهاش حق مظلومو بگیرم. ولی حکومت به ما، حکومت هیچ ارزشی بر من نداره. وقتی ارزشمند بشه که بتونم حق مظلومو بگیرم. 4، قصب ببینید شهادت از زهرا، نه ریشه مظلومیت، نه که اینا درد نبوده. ریشه دردهای علی شهادت از زهرا نیست، قصب فدک نیست، قصب خلافت نیست، بیعت شکنی مردم نیست که همونجور که ریختن در خونه امیرالمومنین پش کردن رفتن نیست، نامردی خواص هم نیست که نه، همه تو نهج البلاغه است، آدرس داره. پس چیه حکمت 147؟ میگه اگه در خونه ما آتیش زدن، اگه خلافت رو قصب کردن، اگه فدک رو قصب کردن، اگر بیعت میشکنن، اگه خواص خیانت میکنن، ریشش یک نکته است: علی رو نمیشناسن، جهل، منو نمیدونن تو سینه من چه خبر. چون نمیشناسن در خونه موازی که ببوسن آتیش میزن. این حکمت 140 برای اهلش سحرها، شبها، روزای محرمزون، قلب نهج البلاغه است، آدم وارد عالم نهج البلاغه میکنه. اینجا که میاد میگه که اصلا ارزش شما آدم ها معیارش اینه، چقدر ظرفیت دارید که من از علم خودم بهتون بدم. هر کی تمام وجودش ظرفیت، فعالمون ربانی، هر کی داره تلاش میکنه، متعلمون علی سبیل نجات، مثل شماها. کسی کار به علی و نهج البلاغه و علم و اسرارش نداره، همه جون رعا، پشه های سرگردان در هوان، بهش دردی نمیخوره. بعد کمیل راز اون آه رو در وسط قصه میگه، میگه به اینجا که رسید اشاره به سینه مبارکش کرد و ناله فرمود: ها انها خنال علما جمع. آی تو سینه علی دریای علم جمع شده، اما کسی رو پیدا نمی‌کنم که لیاقت داشته باشه. طورم ذره‌بین انداختم شبونه آوردم کنار قبرستون. بعدم میگه همینجوری میشه، علم با اهلش به گور میره. ای آقا نه، ما میخوایم. اگه میخواین یه شرط داره. حالا بیاین تو پایین این قصه ببینید دوباره همون حرفی که تو 175 زد تو حکمت 147 بزنه. وقتی کمیل رو خوب میپزه، جلز و ولزش بلند میشه. ببینید دقت میکنین چی میگم؟ امیرالمومنین یکی رو دستش گرفته برده کنار دریا که قلب خودش باشه، گفته قلبت آماده است یا نه؟ اولین جملهش اینه یا کمیل این نهازه القلوب او یا زور ذهنی نزن اول. قلب باید با ظرفیت باشه. فخیرها او آها، بهترین قلب اونی که ظرفیت بیشتری داشته باشه. تو 175 هم گفت شما بی ظرفیتی میرین کافر میشین اگه من چیزی بگم. بهترین قلب با ظرفیت ترینشه. فحفظ انی ما اقول لک، امشب هر چی میگم خوب نگه داری یا نریم و رو بفروشیش. بعد میگه تو سینه علی همه چیز هست، کسی نیست لیاقت داشته باشه. حالا این بیچاره به جلز و بلز نمیفته، خدای علی داره از دنیا میره، تو سینه‌ش هم که همه چیز هست، خب بگو دیگه. میگه کسی لیاقت نداره، کسی لیاقت نداره، هر چی نگاه میکنم دلا گندیده است. خودتون بعدا میخونید به سه قسط تقسیم میکنه، میگه هر ستاشون به درد نخوره. اونی که از اول دنبال اینه که یه اسراری چیزی گیرش بیاد بره سر مردم کلا بذاره یا فخر فروش کنه، این که عمرن بهش چیزی نمیده. اونی که از نظر قلبی یعنی از نظر نیت پاکه ولی خنگه، و اولین شبهه خراب بشه اینم که به درد نمیخوره. اون یکی هم که نه دنبال سودجوییه نه خنگه بلکه تیزخوشه، دلش اسیر شهوتی و مقامی، اونم که به درد نمیخوره. بعد اینجا بشه چه اتفاقی برای آدمی که با دلش نه چوق میخونه میفته؟ فقط بعد بشه زار بزن که خدا لعنت کنه مردم کفر، چرا ظرفیت نشون ندین؟ لاقل به شما بگه بعد ما از شما بگیریم. حضرت میگه پاشو گریه نکن، تا روز قیامت من آدمهایی دارم، این اسرار دست اونهاست، فقط به کسی که قلبش رو آماده کنه میدم. دیدی امشب خودم تو رو آوردم، بعد از منم هست. من ایناشو حس میکنم، فقط دو سه خطشو میخونم. میگه خدا حجتهایی رو زمین داره، هیچ وقت هم زمین از حجتاش خالی نمیشه، یا پنهانه یا مخفیه آشکاره. فلان بد میفرماند که تعدادشان چقدر و در کجا هستند. به خدا سوگند که تعدادشان اندک، ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، که خدا به وسیله آنان حجتها و نشانه خود را نگه میدارد. برای چی؟ تا به کسانی که همانندشان هستند بسپارد. تو همانند شو، نمیخواد بگردی دنبال استاد. تو قلبتو آماده کن، علی وظیفشه بیاد دست کمیلو بگیره بگه امشب تو مسجد تو بمون کارت دارم، ببره اونجا بگه حالا بگیر برو خوش به حالت. بسپارن و در دلهای آنان بکارن. دلها 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 آنان که دانش نور حقیقت خلو. کمیل یکیشه، آقا نمونم داشته، حاج میرزا علی آقای شیرازی دومیشه که ما میشناسیم، که عجیب امیرالمومنین دستشو گرفته برده سر سفره علمش برگردونده. از کدوم دریچه؟ نهج البلاغه. بعد حاج میرزا علی آقای شیرازی شد یه پارچه آتیش تو نهج البلاغه. استاد شاگرداشی که دوتاشون زندن، من خدمت یکشون رسیدم، گفته او کن میگفت آقای مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی فقه میگفت، فلسفه میگفت، اصول میگفت، طب میگفت، ولی تا نهج البلاغه وا میکرد بگه از اول تا آخر گریه میکرد، حتی بحث های اجتماعی. کجای تفسیر اینجوریه؟ از اول گریه میکرد، وارد عالم نهج البلاغه بود، انقدر که امیرالمومنین بهش گفته حالا تو باش دستگیری کن. یکی از کسانی که حاج میرزا علی آقای شیرازی به امر علی دستشو یواشکی گرفته از قم بیرونش کرده برده اصفهان تابستون به بهانه گرما، گفته دست اینو بگی این به درد بخوره. همه اینا که تو این حکمت گفتم توش هست، تیزهوش، قلب پاک، ظرفیت. اینو بکش بیرون، ببر به بهانه گرمای تابستون قمبر اصفهان مدرسه چارباغ خنک فقه و اصول بخونم، تو برو سراغش. دستشو میگیری، وقت نداره ها، چند قدم ببرش تو عالم نهج البلاغه، بعد ولش کن. چی میشه؟ میشه مرتضی مطهری، مقدمه سیری در نهج البلاغه. آقای مطهری میگه من اگر چیزی شدم فقط به برکت چند قدم ورود به عالم نهج البلاغه است، در یک اتفاق کاملا غیر قابل پیش بین. بخونید تکلیف اونایی که دوست دارن درست این جلسات بیان بخونن، دو صفحه است. نه اصلا نخوندید، ما رو کانال امروز میذاریم دو صفحه رو، یه نگاهی بکنید. خلاصش رو اصلا براتون میگم. آقای مطهری بزرگ که همه ما مدیونشیم، رهبر انقلاب، میفهمد هنوزم من در مقابل آقای مطهری احساس شاگردی میکنم. فهمد که مبنای فکری آثار شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی است. این مرد بی‌نظیر در اون مقدمه سیدی در نهج العقد قریب به این عبارات نوشته، سعی میکنم عینش هم براتون نوشته. شاید برای شما هم پیش آمده باشد و یا اگر پیش نیامده میتوانید آنچه را که میخواهم بگویم تجسم کنید که سالها با فردی در یک محله زندگی میکردید، چه بسا هر روز با او چند مرتبه احوالپرسی هم میکردید ولی هیچ وقت اون نمیشناختید، تا اینکه در اثر یک اتفاقی در یک جلسه چند ساعتی با اون همنشین میشید. در این همنشین و گفتگو تازه متوجه میشین عجب انسانی بوده این همسایه ما، چه علمی، چه فضلی، چه کمالاتی. از آن لحظه به بعد نه تنها شخصیت او در نظر شما عوض میشود، حتی چهره او هم در نظر شما عوض، اصلا گویا آدمی میشود غیر از آن که شما میشناختید. خب چه ربطی داشت؟ بعد می نویسد که آشنایی من با نهج البلاغه همین جوری بود. سالها این کتاب شریف را در کتابخانه مرحوم پدرم اعلی الله مقامه می دیدم. بعضی خطبه های زهدی تکراری آن را انقدر از اهل منبر شنیده بودم که از بر بودم، اما اعتراف می کنم که هیچگاه با نهج البلاغه گونه که باید آشنا نبودم، تا اینکه پس از 5 سال تحصیل در حوزه علمی مشهد و 5 سال در قم که دورانی که به اصطلاح به اون سنت میگویند در حال تمام شدن بود، تابستان 1320 هجری شمسی از ترس گرمای قم به اصفهان پناه بردم. برای چی؟ هر سال طلبه ها خیلی هاشون میرن، اون میره دامواد میره فلان، یه جای خنک بریم درس بخون. آقای مطهری رفته بود که درس و فقه اصولش تابستون بخونه مدرسه چهارباغ اصفهان که الان شده امام صادق. دست روزگار، حالا عباراتو ببین عجیبه، دست روزگار مرا با مردی آشنا با نهج البلاغه آشنا کرد. عبارت 147 یادته، کمیل ابن زیاد میگوید امام علیه السلام دست مرا گرفت، آقای مطهری میگه او دست مرا گرفت و اندکی وارد عالم نهج البلاغه کرد. اگه میخواست تفسیر بگه که بعد 30 سال تو اصفهان میموند، چه جوری چند روز با هم بودن عالم نهج البلاغه رو دیده؟ معلوم میشه عالم نهج البلاغه غیر از تفسیر نهج البلاغه است. باید اهلش بیان، راز داشته باشن، اراده کنن، تو هم قلبشو داشته باشی بچسب. او دست مرا گرفت و اندکی وارد عالم نهج البلاغه کرد. از آن به بعد بود که فهمیدم من و همه همقطاران روحانیم با عالم نهج البلاغه بیگانه ایم. دنیای فکری و روحی که برای خود و دیگران، فکری و روحی که برای خود و دیگران ساخته ایم، کاملا بیگانه از نهج البلاغه است. خب نکته شیرینش امروز برای شما اینه، آقای مطهری 1298 متولد شده در فریمان مشهد، 1320 میشه 22 سالش، تا تابستان 1320 هجری شمسی یک خط اثر از آقای مطهری در آر اصلا لم یکون شایی هم مذکوره، از 320 هجری شمسی آثار شروع میشه. یه دفعه چی شد؟ هیچی بردتش سر چشمه، گفته بخواب بخور، خوب سیر شدی حالا برو، حالا میری تو فقه تو اصول یه چیزای دیگه میبینی، چون چشمت به عالم نهجوها که عالم اسرار علیس باز شده، بقیه ظاهرشو دیدن تو توش رفتی، حالا فقه اصول فلسفه اصول روش و رعادیس فلان همه اینا بر توی معنای دیگه پیدا که 38 سال آقای مطهری از تولید باز داشته نشد تا منافقین و فرقان گفتن بابا اینو از برق بکشید، یکی همجور ادامه پیدا کنه برای هیچ مکتبی دیگه جا نمیذاره، زدن تو ملاجش و در اردیبهشت 50 شهیدش کردن. بدتر پخش شد آقای مطهری، یعنی بهتر پخش شد. به برکت چی شد مطهری؟ قلبی آماده، ذهنی زرنگ، دستشو گذاشتن تو دست یکی از این اهل راز، گفت بیا تو حیفی علکی نری هدرشی، بیا بریم تو عالم نهج البلاغه، دیدی یه خبر دیگه است، حالا برو هر کار میخوای بکنی. آقای مطهری صریحا میگه من و همه همقطاران روحانیم باید اعتراف کنیم که با عالم نهج البلاغه بیگانه ایم، عالم فکری و روحی که برای خود و مردم ساخته ایم کاملا بیگانه از دنیای نهج البلاغه است. آقا کجا میگی که عالم نهج البلاغه غیر از تفسیر نهج البلاغه است؟ چون بعدش با حسرت آقای مطهری که 5 سال مشهد، 5 سال قم، حوزه، کتابخونه، باباش عالم، این همه استاد، با حسرت نوشته ای کاش کسی هم پیدا میشد و مرا اندکی با عالم قرآن آشنا میکرد. یعنی تفسیر قرآن هم نخونده بوده، با عالم قرآن آشنا میکرد. تمام. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه داره به پسرش میگه حیفم اومد من بمیرم رازامو به تو نگفته باشه. خیلی الان تو در تو دل من حرف است، ولی شما خسته میشی. خب این همه سوروسات اصلا میدونستیم برای چی بود؟ خواست گو من زودتر اومدم سراغت، با در تو که بالعدب قبل ان یقصو و قلبک، قبل اینکه قلبش بسته بشه من رسیدم. چرا؟ میخواستم تو رو یه جوری تربیت کنم قلبت سالم بمونه. 30 سالت شد، 60 سالت شد، دکتر، پروفسور، آیت الله، حجت الاسلام، هر چی شد، این قلبه بمونه. قلبه که بونه من اسرارو میذارم توش. اسرار که گذاشتم گل میکنی. حالا شد امام حسن. زیر دست شده کمیل، شده مطهری، حاج میرزا علی آقای شیرازی، سید علی خامنه‌ای، اینا شدن. کسی اگر از عالم نهج البلاغه دور شد، از عالم دین فاصله گرفت. باید وارد شد. قلب نهج البلاغه حکمت 147 است. خب خدا رو قسم میدیم به امام حسن علیه السلام، قلب و ذهن و روح ما رو آماده پذیرش و فهم و درک و حفظ اسرار امیرالمومنین علیه السلام قرار بدهد. به برکت نهج البلاغه ما رو وارد عالم نهج البلاغه و عالم امیرالمومنین بفرمایید. به برکت نهج البلاغه ما رو وارد عالم انقلاب اسلامی بفرمایید. ما رو با درک حقیقت انقلاب اسلامی پاسدار خون شهدا قرار بدهد. نفسی از ما جز برای پیگیری اهداف و آرمان‌های انقلاب که همون آرمان‌های امیرالمومنین است بر نیاید. خدای امیرالمومنین قسمت بدیم امام عزیز، شهدای بزرگوار، امواتم غریق رحمتت بفرما. کاستی‌ها، کمبودهای ما رو تا شب قدر جبران بفرما. ما رو از اونچه که بهترین بندگان در شب قدر بهره می‌برند بهره‌مند بگردان. رهبر عزیزتر از جانمون، خادمان به دین و ملت و ناموسمون، مسئولین نظامون، هر کسی که در هر لباس و مقام و مکانی منصبی قصد خدمت دارد به اسلام ناب محمدی، در پناه امام زمان حفظ و حراست بفرما. هر کسی در هر پست و مقام و مکان منصبی قصد ضربه زدن و خیانت دارد خار دنیا و آخرتش بفرما. مرزامون شفا عنایت بفرما. در نسل ما تا قیامت کم ارادت به قرآن و عترت و مسجد و نماز و عفاف و حجاب و انقلاب قرار نده. مرگ ما رو در ماه رمضان شهادت رقم بزن. صلوات بفرست. اول یه سوال قرار بود که ببینید شیخان اگه بازه ما شبا رو اونجا جلسه چیز، شبا هم دوستان تو حرم جمع میشن آقایون، نهج البلاغه میخونن از رو با محوریت های ثانی 12. ما پیشنهاد کردیم یه جلسه بریم سر مزار حاج میرزا علی آقای شیرازی در شیخان، حتما اثر داره. حالا بله فردا نماز جمعه است معلوم بود. نه دیگه کسی نمیاد مطمئن بشه. ابو علی سینای شاگردی داشت، خیلی بهمنیار دارن، خیلی اصرار میکرد که استاد بابا به خدا تو پیغمبری با این علم با این فلم، گفت بابا ول کن. گفت نه باید دای پیغمبری که واقعا تو یه نصف شبی تو زمستون با هم یه جایی بودن، خیلی سرد بود. بو علی سن نصف شب بلند شد که بهمن یار تشنه، بری که از چه آب بیار. گفت استاد خود شما که در قانون گفتین آب مثلا این موقع ضرر داره، آب سرده، بعد بلغم میره بالا، کلیاتون چرد میشه، فلان شو که در. گفت ببین من تشنه بر آب بیار. گفت الان فلان اینقدر چیزی هیچ قابید. صبح بلند شد بعد نماز گفتش که خب تو که میگفتی من پیغمبرم این بود، یه دونه آب میگم برو بیار تو سرما زورت بیاد، اینقدر فلسفه طب برای من چی دیگه، من برو نگو این داره آقا، اینقدر هم چیز نیست که دو و نیم پاشیم بیایم اینجا. حالا دیگه همین چهارتاش هم خوبه، من حرفی ندارم، ولی ساعت یه جوریه، نهار میخوام بخورن کار دارم. من کاری ندارم، دوستان اگه میان منم صلوات بفرستید، نیایید. خداحافظ.